بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرامی. انشالله که حال شما خوب باشه. در خدمت شما هستیم با یک دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه امام خمینی تهیه میشه. ما در این برنامه مانند برنامه گذشته می‌خوایم بپردازیم به تحلیل حوادثی که امروز در سرزمین‌های اشغالی شاهد اون هستیم، عملیات طوفان الاقصا. و افتخار گفتگو دارم بنده با کارشناس محترم مجد ترسان برمسیم جناب آقای دکتر طاهری آکردی. خدمتشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمد آقای دکتر.
سلام علیکم. ما خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنیم. هستم خدمت.
بسیار خوب. خیلی ممنونم از حضور شما. خب در جلسه گذشته بیشتر پرداختیم به این که اساسا این جریان صهیونیسم به لحاظ تاریخی چطور به وجود اومد و به سمت اسرائیل رفتن و اونجا را غصب کردن و گرفتن. اگر که موافق باشید تو این جلسه بپردازیم به وضعیت فعلی اسرائیل و حتی نگاهی داشته باشیم به آینده، با توجه به اینکه مقام معظم رهبری هم فرمودن که اسرائیل 25 سال آینده رو نخواهد دید. این حرف از روی چه مبنایی صادر شده؟ و از طرف دیگه ما در دنیا تحولاتی رو شاهد هستیم امروز که باز هم رهبری تأکید کردن که انقلاب اسلامی و جریان‌ها و گروه‌های مقاومت در این تحول نقش اساسی رو دارن و امروز استکبار جهانی خیلی داره از این جریان مقاومت ضربه می‌بینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین. حالا چون بحث زیاده، من سعی میکنم خیلی خلاصه دو بخش رو بکنم، یه بخش به وضعیت فعلی، یه بخش هم بس آینده و بس مقاومت اشاره کنم.
بله.
ببین، من در جلسه خودش خدمت شما عرض کردم اساسا تأسیس کشور یهودی اسرائیل به خواست یهودی‌ها نبود. چرا؟ چون یهودی معتقدون قبل از ماشیح نباید دولتی ساخت. به همکاری حالا جریان صهیونیسم مسیحی، همون اوانجلیست ها یا همون پیوریتن ها یا هر اسمی که چون اسمای مختلفی دارن بوده، برای تسلط بر دنیا بوده، برای شکاف بین اسلام و دیگران بوده و خیلی یهودی هم همون موقع مخالف بودن. اسرائیل شکل گرفت. منتها آن چیزی که در اسرائیل وجود داره اینه که آیا این اسرائیل میتواند دوام پیدا بکنه؟ همون موقع که تأسیس شد، چون قرار بود ایشون تا 2000 باشد، اونایی که اینو تأسیسش کردن،
بله،
که توضیح داده بودیم 2000 تا 2000 رفتن آرماگدون میشود، بعد مسیح میاد. خب دیگه اصلا دیگه این کشور اسرائیل خواستگاهی نداشت، بعد مسیح میاد در تپه صهیون روی همون معبد اورشلیم حکومت میکنه طبق اعتقادات صهیونیسم مسیح. خب الان تقریبا 20 خورده سال از اون دولت گذشته، اون اتفاق نیفتاده. البته خب اینا ایران رو مقصر میدونن، شخص حضرت امام رو، روز قدس رو، تفکر شیعی رو و عبار اینکه اونا چرا اینجا رسید یه بحث مفصل دیگه داره. منتها اون چیزی که باعث شد اینا رو یک کمی بترسونه، به ویژه اینکه حضرت آقام این جمله معروف رو فرمود چند سال پیش که 25 سال آینده رو نمیبینه، یعنی احتمالا اینا به 2030 نخواهند رسید. بنابراین پیش بینی که حضرت آقا داره، این مبنای قرآنی هم داره. قرآن میگه دو بار در زمین حکومت تشکیل دادید و دو بار علو داشتید و فساد اینا. این تو تاریخ یهودیت، من یه تیکه رو توضیح بدم خیلی مهم.
این دو بار برای کدوم مقاطع هست؟
ببینید، بعد از حضرت سلیمان، خب اینا تا دولت حضرت سلیمان اینا شخصیت دینی بودن، معبد داشتن. این معبد رو اجنه اومدن کمک کردن، ساختن تابوت عهد که الواح حضرت موسی در او بود اونجا بود. بعدش برای مارو چیز در تاریخ یهودیت هست، خب میدونی تجزیه شد به کشور جنوبی یهودی و شمالی اسرائیل. ده سبت با یروبئام بیعت کردن که از فرمانده لشکر شورشی سلیمان بود، دو سبت فقط با پسر سلیمان رهوبئام بیعت کردن و بعد کم کم اینام رفتن به سمت فساد و بت‌پرستی و ازدواج با غیر بنی اسرائیل و اینا. در واقع اون نسلشون هم ناخالص شد و تقریبا از بین رفت تا سال 538 قبل از میلاد، 587 که بختالصر اونجا رو از بین برد. یعنی یک بار 596 حمله کرد، در حمله به مصر صدقیار حاکم اونجا گذاشت به عنوان زیرمجموعه خودش، مستعمره خودش. بختالصر همون نبوکدنصر به قول کتاب مقدس که ما تو فارسی غلط بهش میگیم بختالنصر، بختالصر صحیحه. خب این بابل بود، بین النهرین امروز. اینا حدود 10 سال مستعمره اونجا بودن، بعد خسته شدن به تحریک برخی در داخل و خارج. صدقیار اومد گفت من دیگه مالیات نمیدم، میخوام مستقل بشم. اونم حمله کرد، معبد رو ویران کرد، خراب کرد، خیداشون رو کشت، بازماندهشون رو کوچ داد به بابل، به این میگن جلای بابل.
جلای بابل.
و 587 قبل. 560 سال گذشت تا زمانی که کوروش در کشور گشایی خودش معبدی رو پیدا کرد. کوروش حالا اینکه حالا رهبر هخامنشیان بوده یا فرمانده لشکر بوده، فقط فتوحات داشته، اینو بحثا نمیخوام وارد این جزئیات بشم. حالا شخصیت بزرگی بود. حالا برای اونجوری که در تاریخ ایران وجود میاد، این کوروش نوه اون کوروشه. یعنی شما کوروش اول داشتید، بعد کمبوجیه، بعد فرزند کمبوجیه کوروش بوده، خودش برای فرزند برام کمبوجیه داشته. این کوروش دوم که هم کوروش بزرگ معروفه، این داستان مال اوست. او همچنان که مرکزش هم حکمتانه بوده، در همدان بوده. این چیزایی که در پاسارگادینا صرفی به کوروش نداره. اینا فراماسون‌های فرانسوی گفتن. البته تخت جمشید هست، عمر داریوش ایناست. مال نسلش. اینا که به حکمتانه شروع کرد به کشور گشایی، هر جا رو که فتح می‌کرد، اونجا رو جزء ملک خودش می‌کرد. یه اخلاقی داشت، اهل تسالوت تسامم بود، می‌رفت در معابد به معبد اونا احترام میذاشت. حتی در بابل وقتی فتح میکنه نینوا اینا رو، میره به اونجا جلوی مردوک قربانی میکنه. مردوک یا مردوخ خدای بابلیان بود. یعنی براش بود. یکی از جای میاد معبد اینا رو میبینه. نگاه میکنه میگه شما چرا بت نداری؟ یعنی خب ما یکتا پرستیم. ما بت نداریم. چون کوروش خودش دینش زرتشت بود و زرتشت هم یکتا پرست بود. حالا بعدن در زمان ساسانیان سنویت آمد. کتاب اوستا نوشتند و اهور آمزدا تبدیل شد به یزدان و اهریمن، ولی در زمان کوروش اینا هنوز زنوانی موحد بودن. خب اینا گفت ما که یک تا پرستی، ما با هم اختلاف نداریم، شما کنی چیزتون مثل ماست. آره آره. گفت نه ما با شما کاری ندارم. گفتن آره ما سرزمینمون یه جای دیگه بود، ما رو کوش دادن. یه پول کلانی به اینا داد، گفت هر کی میخواد، این مال 536 قبل از میلاد، گفت هر کی میخواد بگو برگرد.
برگرد.
خب خیلی برگشتن، خیلی یهودیان بر نگشتن، گفتن سرزمین به این قشنگی کشاورزی آب خوب، ما ببینیم سنگلاخ چیکار کنیم. حالا اینه که برگشتن داستان داره، من اینو تو تاریخ یهود هم مفصل آوردم، اینو که اهل مطالعه کتاب تاریخی یهود هستن بخونن، این داستان مفصل اومده. ماره به دوره دوم معبد معروفه. اینا وقتی که برگشتن دوره اول معبد ببخشن، چون این ادامه حکومت سلیمان بود، این تو با هم اختلاف میفتند و این بر اون بار کم میشه تا زمان خشایارشا که عزا و نهمیار، اون یه داستانی داره، یهودی بودن، ساقیش بود، آشنا میشه، میبینه ناراحته، میگه چه خبره؟ میگه آره اجداد تو به ما خیلی کمک کردن، پول دادن، اما مردم اونجا اختلاف افتادن و معبد ساخته نمیشه، دیوارش رو ساختن رها شده، میشه دستخطی میده، پولی میده، میگه تو از طرف من نمانده، کسی جرأت نداره بده، برو اونجا رو بساز، معاف از مالیات هم باش. که میاد در راه نهمیار رو میبینه، عزرا رو میبینه، عزرا همون عزیر نبی است که ما در روایت داریم که مرگ 100 ساله رو تجربه کرد، اون عارف بزرگی بود. با هم میان و معبد رو میسازن، حکومت کاهنان شکل میگیره. 450 ضد نظر ایران. این دوامش تا کی بود؟ حمله امپراتوری اسکندر که اومد و تا ایران و هند رفت. گرچه اون به ظاهر به اینا احترام گذاشت، ولی تفکر هلنیست رو آورد. این حکومت کاهنان هم 80 سال دوام نیاورد. یعنی تا یه مدت بعد از اسکندر، چون زود مرد، خیلی عمری نکرد، جانشانش اومدن، بطلمیوسی ها در مصر بودن، سلوکی ها در شام و ایران و اینجا، که بعد اونا هم تضعیف شدن. این دولت خیلی دوام نیاورد و تفکرش از تفکری که آره کوروش بینه گفته بید یهودی باشید، کتاب مقدس بخونید، احیا کنید شعائر دینی رو، اصلا تدوین کتاب مقدس فعلی که دست ماست مال این دورانه. اینا اینجا بود. بعد اینا کم کم تفکر هلنی گرفتن، اینا میگن هلنی. تفکر یونانی خیلی روی اینا اثر گذاشت. لذا شما میبینید در زمان حضرت عیسی اینا اکثرا دو نامه، مثلا خود حضرت شمعون یه اسم پتروس هم داره، اسم یونانی هم داره. این تفکر یه دوره اینه، یه دوره حالا یونانیان میاد، بعد از یونانیان رومیان میان،
بله.
منطقه رو میگیرن. داستان داره مفصل، من توی وقت داره میگذره سریع بگم. در حکومت رومیان هم در یه دوره اینا زمان حکومت مکابیان قدرت میگیرن، علی رومی جنگن، یه استقلالی میگیرن. اونجا هم خیلی دوام نداره، یعنی 160 قبل از میلادی که شروع میکنن تا 140 قبل از میلاد تقریبا میجنگن، اونجا رو میگیرن. تقریبا 130 اینای به قوامی میرسن، حدود 80 سال حکومت میکنن که بعد دوباره تیتوس حمله میکنه در 70 میلادی، اونجا رو خراب میکنه، دیگه آواراهاش میماند تا زمان پیامبر اسلام که در 630 پیامبر به رسالت رسید. داستان بعد اسلام اونجا رو بگیره، بعد اونجا رو آباد میکنه. یعنی یه چیزی حدود 600 سال اینجا خرابه بوده. اینا دو بار قدرت گرفتن، هر دو بار نابود شد این حکومت. البته دیندارا این حکومت سوم نمیدونن، دیندارا میگن حکومت سوم ماشیه باید بسازه،
باید بیاد بساخته بشه.
حالا اینا که دارن توجیه میکنن گفتن آقا نه اینم حکومت مقدمات ظهور دیگه، اینم دینیه. خب اگر قرار باشه 47 ساخته بشه، حالا یا 48 یا 47 داره بگیم چون سالگردش میشه 48 دیگه، مثلا تا 2028 باید باشه، 1948 تا 2028، یعنی حدودا 5 سال دیگه میشه 80 ساله. الان 75 سال این حکومت هست. این خوف وجود داره که نکنه ما 80 سالگی رو نبینیم،
چون یه تجربه تاریخی داره، دو تا تجربه تاریخی داره.
حضرت آقام که این جمله رو فرمود برای اینا خیلی عجیب، خب ایران تاثیرگذار تو منطقه است، نبینید داخل کشور خیلی خود تغییری میکنن. آقا ما کسی هستیم که همه عالم گفتن اسد باید برود، یک نفر در عالم گفت اسد بماند و اسد ماند. اینا قدرت منطقی است، اینا میدانند یه خبریه. یه مسئله دوم
خودشون هم تو محاسباتشون میرسیدن پس
بلی، یعنی این صحبت مال الان از قبل بوده وقتی حضرت آقا میگه اینا رو به ولوله میدازه. مده یه مسئله دیگه وجود داره، این چیزیه که شکننده است. حضرت آقا فرمود اسرائیل داره از درون تهی میشه. این مهمه. این چیه؟ ببینید شما وقتی ایران رو نگاه میکنید، ما یه قومی هستیم با یه قدمت چند هزار ساله. حالا اقوام مختلف در ایران ما هستن، از گیلک بگیر، تبریز یا بگیر، ترک بگیر، لور بگیر، کرد بگیر، بلوچ بگیر، ها همه اینا رو که نگاه، ولی اینا یک هویت تاریخی به نام چی دارن؟ ایران. بعد از یه مدتی یه هویت دینی هم به این هویت ملی اضافه شد، یعنی اسلام و بعد تشیع که بعدش نمادش امام حسین است. و مردم ما یه چیزی دارن بهش تمسک کنن. من شما سوال میکنم، این آدمایی که تو اسرائیل هن، اینا به چی میخوان
تمسک کنن؟
یه مثلا هویتشون چیه؟ یکی از شرق عالم اومده، اون از غرب عالم اومده، اون خونه فلان فلسطینی رو گرفته، این زمین فلان فلسطینی رو گرفته، این فلان. خیلی از اینا فقرای کشوراشون بودن. بله، سرمایه‌دارای یهودی غرب نیومدن اسرائیل. حالا ممکن اومده باشن یه گوشه یه ویلای چیزی ساخته باشن، نمیدونم. ولی همین الان یهودیان ایران که رفته، ما چند دسته یهودی داریم، برای من برای یهودیان ایران یه وقت بشه بحث بشه با کتاب اینا. مثلا یهودیان مشهد یه گروه هن، یهودیان شیراز یه گروه هن، بهترین ها اینا هنوز امریکا هن. اونی که پول داره، علم داره، امریکاست. حالا بعدشون اروپا هن. اینایی که ولی خود نتانیاهو بابلیه دیگه، میگن تو بابل درس خونده، حالا عکسایی هست که میگن فلانی همین نتانیاهو بوده، ایشون بارا خیلی داشت. چون این از همه جای دنیا جمع شده، یک از روسیه اومده، یک از ایران اومده، یک از هند اومده، یک از رومانی اومده، یک از لهستان اومده.
هویت مشترک و جمعی نداره،
هم با همدیگه هویت مشترک ندارن، نمیتونن. لذا اصلا ایثار از خودگذشتگی، جانم فدای کشور، این حرف اونجا جوکه. این آدم برای رفاه اومده اینجا، این تو کشور خودش تو امنیت نبود، امنیت که تو رفاه نبوده، خونه نداشته، مستاجر بوده، مشکل داشته، البته همه اینجوری نبودن، دو بازو پولدار بودن.
اون اندیشه آخر زمانی و موعودگرایی اینطوری نیست که
گفتم اینا مال ایران
هویت مشترک نباشه.
اینا اصلا موشیگرا نیستن، چون موشیگراها اصلا اسرائیل رو قبول ندارن. اونا میگن باید موشیه بیاد بعد دولت ساخته بشه. پس اونایی که عرق دینی دارن که اینجا نیستن، اینا سکولارن، لذا دولتشون هم سکولاره. و الا شما فکر کردید حجاب در یهودیت اینجوریه که شما در اسرائیل میبینید؟ مراکز فساد و فحشا داره، شما فکر کردید اگر دیندارای یهودی بگیرن اجازه میدن؟ اونا حجابشون از ما غلیظ‌تره، تازه حجاب اسلام نسبت به حجاب یهودی باستره، چون ما کل صد اونجا زنی که ازدواج کرده موی سرش رو پدرش نباید ببینه، حتی پدرش. قاعده داره. خیلی یهودیت سخت‌تر از ماست. پیامبر فرمود من شریعت سهل سمع آوردم، دلیل داره. لذا اینه که تو اسرائیل این داشته باشید. الان شرایطی در اسرائیل به وجود اومده به خاطر بعضی از جنگ ها، به خاطر بعضی از بی‌توجهی هایی که کشورهای اسلامی کردن، مسلمان ها خود نمیخرن جنس هاشون، اینا دچار رکود اقتصادی شدن، همینجا دنیا شده.
من قبلش اینو بگم استاد، چون یه ذهنیتی تو رشد ذهن مردم و جامعه ما هست، مثلا اینجوری میگفتن که اسرائیل تو خیلی از چیزها قدرت یک بوده، تو کشاورزی، نمیدونم فلان محصول، یکی همچون تصوری نسبت به اسرائیل
نداره.
وجود داره.
به هیچ منافع آمریکا مگر قدرتی که جهان نیست، مشکل نداره، بی خانمان نداره،
ولی در حال افوله.
بله ببین شوروی در اوج قدرت از هم پاشید. قاطی نکنید. طرف تکنولوژی برتر غذای عالم. خب باشه. این نمیتونه از بین بره؟ چرا نمیتونه؟ چون من نگفتم به خاطر کشاورزی از بین میره. که شما بگید ایشون در کشاورزی و محصولات یک عالمه. آمریکا گندمشو میریزه تو دریا. من نگفتم مردم آمریکا به خاطر کشاورزی از بین میرن. اینا به خاطر عوامل سیاسی دارن از بین میرن. ببینید اسرائیل گفتم اینا هویت جمعی ندارن. اینا ملت نیستن. یادت باشه. تو اسرائیل مردمند.
شهروند.
ولی فلسطین ملته.
ملت.
ایران ملته. عراق ملته. قبیله در عراق وجود داره چند هزار سال همون قبیله بوده. هویت داره، نه هویت ندارن. چرا تو آدم از همونجا گوشه دنیا نشدن کنار هم؟
زیر میگن دشمن اول اسرائیل خودشه به این معنی است.
خب حالا از اون طرف شما ببینید نگاه کنید این مشکلات اقتصادی که به وجود اومد. خود همه جای عالم درگیر شد، آمریکا خودش درگیر شد، برسه به این. به یه مقدار زیادی خواهی که بعد تندخواه داشتن مثل حزب لیکود و همین به نتانیاهو و امثال هم، یعنی آدمایی که اونجا بودن احزاب مختلف با اینا درگیری شد. من تو وقت دارم خیلی توضیح بدم جمع کنم اینو انقدر بهتون بگم. شما در یک سال گذشته اینا 3-4 تا دولت عوض کرد.
بله
یعنی حتی یک دولت نتوانست یک سال در اسرائیل دوام بیاورد. یعنی چه؟ اینکه رئیس موساد مصاحبه میکنه اسرائیل داره از بین میره و اسرائیل به سمت بحران داره پیش میره، اینا ما که نگفتیم که اونم که دشمن اسرائیل، اون که میشه بگه نماینده جمهوری اسلامیه که رئیس موساد بوده، اون تحلیل داره. ببینید وقتی شما دولت مستقر ندارید عملا زیر ساختای شما نابود میشه دیگه، ساخته نمیشه. دولت باید مستقر باشه، نیروگاه بسازه، پالایشگاه بسازه، جاده بسازه، یعنی این پیشرفت رو حفظ کنه. دولتی که 3-4 ماه یه بار عوض میشه، تو که سر کار میای میدونی 4 ماه دیگه ممکنه نباشی، تمام زورتو میزنی صندلی تو حفظ کنی. ببینید یعنی این کشور کم کم،
یعنی اسرائیل مشکل داخلی داره،
این قدرت اقتصادیش کم کم از دست خواهد داد، کم کم قدرت سیاسیش از دست خواهد، چون یک صدا که نیستن که. شما ببینید این تظاهرات نتانیاهو از روزی که الان نخست وزیر شده همه شب تو تل آویو راهپیماییه. خب ما شنبه ها 4 نفر جمع می شدن تو بوغو کرده بودن ندا به جمهوری اسلامی رفت، تمام شد، رفتن ونزوئلا پاسپورت گرفتن. شما که الان چند ماه همه شب مردم اونجا جمع میشن. ببین این از درون این مشکلات داره او رو به از این طرف اونا خیلی تلاش کردن لااقل با کشورهای عربی ارتباط عادی داشتن. حالا ما بعد از کشورهای دو تا پرواز داشتن، دو ملت اسلامی را نپذیرفت. حالا تو باید مراوده کنی، توریست بری بیاری.
پس اینکه برخی از سران کشور اسلام در حال عادی کردن مراودات خودشون با اسرائیل هم؟
ببین اون میره. آیا ملتشون هم همینه؟
ملت
شما همین دفعه ببینید وقتی که مراکش در جام جهانی میاد داره پرچم فلسطین میاره بالا. این حرف داره. تمام جهان اسلام داره تشویقش میکنن. ببین برای جهان اسلام، حالا این ببره فوتباله. اما وقتی شما فوتبال سیاسی میکنید، روسیه رو حذف میکنید، اسم این چیکار میکنن؟ یه پرچم فلسطین میره بالا، این میشه نماد. این همون چیزی برای آینده پژوهی
پیام میشه. داره.
این پیام داره. امروز حساسن که هیچ فوتبالیستی با پرچم فلسطین نره تو. اما شما ببینید بعد از حمله اخیر طوفان اقصا، تو بازی سلتیک در اسکاتلند پرچم فلسطین میره بالا. تو آرژانتین پرچم فلسطین میره بالا. این یعنی جهان داره دو قطبی میشه. ببینید شما 70 سال ظلم کردید، هی دروغ بگو هی دروغ، خودت یه روز مردم میفهمن. اینجوری است که همش خورشید پشت ابر بمونه. الان مردم دنیا فهمیدن اسرائیل در دولت ها ممکنه محبوبیت داشته باشه، مجبور باشه، در ملت ها محبوبیت
نداره
و این کار اینا رو سخت کرده. الان جریان مقاومت، اون چیزی که حضرت امام طراحی کرد، حضرت آقا الان علمدارش، پرچمدارش. ببینید جریان مقاومت اینجوری نیست که مال شیعه باشه، حتی شیعه و سنی نداره، مسلمان و مسیحی نداره. یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بينكم الله ورانو شکوهش، بیایید با هم چیکار کنیم؟ یه خدا رو بپرستیم. الان بحث ما یه دشمن مشترک داریم به نام بیخدایی، اومانیسم، سکولاریسم. کسانی که میگن خدا رو بذار کنار، انسان و تمایلات انسانی رو بیا، همجنسگرایی الان داره در دنیا ترویج میشه. شیطان گرایی داره ترویج میشه دیگه. ببین یعنی کار به جای رسیده دیگه، از همه چیز گذشتن، تمام ویژگی های اخلاقی انسانی رو زیر پا میذارن. حالا طرف ممکنه مسیحی باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، خب این برایش خیلی مردم اینا رو نمیپذیرن. طرف دوست داره بچهش در یه محیط اخلاقی رشد کنه، دختر 5 سالش، 10 سالش، 15 سالش در مدرسه به سمت اینجور، خیلی در دنیا اینجوری هم. خب پس نیاز یک صدایی علیه این صدا باشه. اون صدا صدای انقلاب اسلامی بود که روز اولم با شیطان بزرگ در افتاد. بعدها همه مردم فهمیدن مشکلات جهان آمریکاست.
بله.
اگر اسرائیل داره قلدری میکنه، یه حامی به نام آمریکا و انگلیس داره. لذا شما الان ببینید کشورهای دنیا دارن مرزبندی میکنن. این جریان در مقابل ظلم ایستادن، عدالت محور بودن، بله. ما اسمش میدیم جریان مقاومت، که ما دیگه زیر بار ظلم نمیریم. بلوک شرق و غرب یعنی چه؟ چرا دیگران بارو ما تصمیم بگیرن؟ این حرفیه که امروز جهان عرب داره میزن.
درست.
امروز جوانای فلسطینی که 70 سال قبول کرده بودن که سازمان ملل یه پولی به اینا بده، شکمشون بگذره، اینا هم زندگی کنن دیگه، اسرائیل هم زندگی کنه. امروز حرفشون چرا؟ چرا ما ظلم رو بپذیریم؟ امروز در داخل آمریکا، شما امروز در خود آمریکا، این الان شما شبکه‌های خبری از تو سان فرانسیسکو، تو لس آنجلس، جای دیگه،
بله.
تو نیویورک راهپیمایی به نفع فلسطین داره میشه. دولت‌ها ممنوع کردن ولی داره میشه. اینا حالا اون عقبه‌ای که من جلسه قبل توضیح دادم رو ببینید، که مردم فهمیدن اینا عقبه ندارن. همین سوالی که آقا این هولوکاست چرا تحقیق نمیشه، این خودش میدونه چقدر به اینا ضرر بزنه.
درسته.
الان اسرائیل در یه پرتگاهیه که دیگه توان نظامیش هم که قبلا به رخ میکشید قوی نیست.
بله.
اینا تمام دنیاشون یه مرکاوا بود که اینو با یک ایرباس، به قیمت ایرباس به دنیا میفروختن و ادعا میکردن که مرگ نداره، که حزب الله ثابت کرد تو اون جنگش که اینا میشه از بین برد.
بله.
یعنی اینا مظاهر اقتصادی نظامی بود. اینا کسانی بود که اعلام میکردن به کشورهای خلیج، بیایید بابا معاهده بنویسید، من در مقابل تهدید ایران از شما دفاع میکنم. الان نمیتونه از شهرکای خودش دفاع کنه. این آقا مردم یه رغبگی میشه تو یه صبح 2 ساعت همه اون شهرک ها رو بگیرن؟ آره که میشه، چون اون شهرک نشین هیچ تعلق و عرقی به اون شهرک نداره، جونش براش مهمه.
بله.
بشنوه دارم میگم، خب میره دیگه، میگه به من چی؟ من که نداشتم، این که مال من نیست، مفتی گرفتم. این نگاه امروز اسرائیل داره زنده.
بله.
نگاهی که به قول ما ایدئولوژی نداره.
درست.
نگاهی که مکتب پشتش نیست. شیعه اگه حرف میزنه، حزب الله، ما چرا توانستیم فلسطین امروز پیروز کنیم؟ به خاطر اینکه ما توانستیم، خدا رحمت کنه شهید دلها رو، حاج قاسم رو.
بله.
حاج قاسم به اینا فهماند. زیر بار ظلم رفتی همینه. امام حسینی بودی میمانی. یزید کو؟ شمر کو؟ عمر سعد کو؟ قبرش معلومه کجاست؟ امام حسین کو؟ 20 میلیون آدم، 24 میلیون آدم میره.
بله درست.
ببینید؟ این به طرف فهمید. امروز مردم غزه ایدئولوژی دارن. و جالبه برای من یه خبر که این دفعه میخوندم، کرانه باختری که مال فتح، جنبش فتح و اینا سازش کرده بودن، اینا الان دارن موضع میگیرن.
بله.
یعنی این حرکت دیگه، اسرائیل میخواد بیاد ایران از بین ببره، الان نمیتونه حتی اینایی که با پول خریده بود رو مهار کنه. بنابراین جهان به سرعت داره به سمت جریان مقاومت پیش میرود. هنوز دولت ها با جریان مقاومت همراه نیستن، اما به جرئت میتوان گفت بیشتر ملت های عالم همراه جریان مقاومتن. پیش بینی ما اینه، ما بعد از دیدارهایی که داشتیم اینا رو دیدیم، واقعا مصممن که بایستن تو این عرصه و معتقدن ما پیروز میشیم. اسرائیل امروز تو لبه پرتگاست، هم مشکلات داخلی داره.
بله.
حالا این مشکلات میتواند سیاسی باشه، اقتصادی باشه، حتی مشکلات نظامی داره.
بله. امروز
سربازی رفتن جوونا برای اینا مثل سابق مقدس نیست، اینا الان تو همینم هم مشکل دارن. این مشکل داخلی داره. مشکل منطقه‌ای داره.
بله.
نتوانست منطقه رو با خودش همراه کنه. مشکل جهانی داره، نتوانست افکار عمومی جهان رو قانع کنه و امروز به عنوان یک انسان‌های با خوی ددمنشانه معرفی شدن که دارن آدم میکنن.
رژیم کودک‌کش.
این آدم، این رژیم، این تفکر باقی نخواهد ماند.
بله.
و این الگو در امام حسین داره و بدانیم امام حسین جهانی بشود، انشالله امام زمان خواهد آمد. چون امام زمان وقتی میاد، اینو چه حسابی میگم، خودش رو که داره مطرح میکنه، خودش رو فرزند امام حسین معرفی میکنه و همون امام حسینی که قتلوه عطشان،
بله،
یعنی روزه میخونه امام زمان براش. این نشان میده قبل از امام زمان امام حسین چنان جهانی شده که این روزه مفهوم داره برای
مردم. مردم دنیا میشناسن
و ما دعا میکنیم انشالله روزتر به ما هم بتوانیم این روز رو ببینیم
انشالله. خیلی ممنونم از جناب استاد طاهری، تشکر میکنم و ممنونم از شما دوستان عزیز که ما رو همراهی کردید به امید روزی که به تعبیر حضرت امام این قده سرطانی از روی کره زمین محو بشه و انشالله تفکر مقاومت و اندیشه اسلامی دنیا رو فرا بگیره. خیلی ممنونم که همراهی کردید ما رو. فیلم و صوت این برنامه بر روی صفحه اینترنتی در واقع دفتر ارتباطات فرهنگی موجود است که میتونید تهیه کنید و مورد استفاده قرار بدید. خیلی ممنونم از همراهیتون. التماس دعا داریم. خدا نگهدار.